أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب کیسانیه و نسبت او با تاریخ اندیشه شیعه بود. عرض کردیم که در باب کیسانیه و تاریخ شیعه در این دوره ما یه مجموعه اسناد اولیه داریم که مهمترین منابعی است که برای تحلیل این دوره در اختیار ما هست، غیر از اشعار باقی مانده از کیسانیه و غیر از قطعه کوتاهی از حسن ابن محمد ابن حنفیه که از این سخن خواهیم گفت. دو منبع مهم ما، یکی کتب مقالات نویسی دوره اول هست، یعنی قدیمی ترین منابعی که فعلا در اختیار ماست، و دوم کتب تاریخی اولیه که از کیسانیه یاد کرده. از کتب فرق و مذاهب یا مقالات آغاز کردیم، اشاره کردیم که در بین این کتاب ها یکی مقالات و فرق سعد بن عبدالله که خودش از یک مأخذ و منبع قدیمی تر و غیر شیعی گرفته شده، همینطور کتاب مقالات الاسلامیین و اون بخشی از کتاب ناشی اکبر که حالا بیشتر توضیح میدم که در رابطه با کیسانیه در اینجا هم در واقع بحث کرده. از چند مورد دیگه هم در زیل بحثم خواهم گفت و این بحث رو سریعا جمع‌بندی میکنیم برسیم به اسناد تاریخی. اشاره کردیم که سعد بن عبدالله در اون کتاب از گروهی یاد میکنه به نام کیسانیه خلص، یا در یک جا میگه مختاریه خلص، که منظور گروهی از کیسانیه هستند که با اندیشه های قلوب آمیزی که بعداً در کیسانی راه پیدا کرده اینها ارتباطی ندارند. به تعبیری از دیدگاه این مت، در اون دوره تاریخی کسانی که گرایش به شیعه دارند دو دستند. اون کسانی هستند که با مختار و با محمد ابن حنفیه همراه بودند، در ادامه خط ابو هاشم رو دنبال کردند، وصایت او رو پذیرفتن و بعدن حال اینها متفرق شدن. اینها درشون قلوب و ویژگی های خط قلوب نیست. گروه دوم که از اونها به نام کیسانیه به صورت کلی یاد میکنه و نه مختاریه، اونهایی هستن که دچار خط قلوب شدند. به طور مشخص از دو گروه نام میبره به نام حربیه و کربیه. این اطلاعات رو ما تکمیل کردیم با اون چیزی که در مقالات الاسلامی اشعری آمد. مقالات الاسلامی اشعری وقتی گروه های کیسانیه رو یاد میکنه که اینها 11 گروه هستند، اینها رو در توضیح کاملا این تفکیک رو رعایت میکنه. گروه های اولی کیسانیه کسانی هستند که درشون قلوب نیست، قول به مهدویت هست، قول به رجعت هست، غیبت رو قبول دارند، بحث نص و براءت رو میپذیرند، اما اون تعابیری که در باب تناسخ یا حلول روح الهی در محمد ابن حنفی و امثال اینها در این گروه ها نیست. گروه دومی رو که به تدریج شروع میکنه 4-5 گروه اونها رو یاد میکنه، همون گروه هایی هستن که در واقع گروه قلات هم از اونها نام میبره که کربیه و حربیه و بیانیه و امثال اینها هست. یک نکته رو هم اشاره کردیم که مقالات الاسلامیه به عنوان کتابی که مثلا حدود سال 300 نوشته شده و اطلاعات قرن سوم رو داره برای ما گزارش میکنه، مقصد تقسیم بندی کیسانیه چه روافض قرار میده. یعنی میگه شیعه سه گروهند، یکی روافضند، قلات هستند و زیدیه. روافض در بین روافض اون چیزی که ما امامیه می نامیم با همه گروه ها و کیسانیه وجود دارند و اینا غیر از قلات هست. این نکته مهمه و روافض رو هم تعریف کرد که اونهایی هم که قالب نسن، قالب رسایتن، قالب عرشبت که مهدویتن و امثالی. وقتی به کتابهای دیگر مراجعه میکنین بازی اطلاعات تکمیل میشه. اشاره کردم کتابی که به نام مسائل الامامه از منصوب به ناشی اکبر منتشر شده، اون هم کاملا این نکته رو تایید میکنه. در باب این کتاب خوب است این رو بدانیم که در نسبت این کتاب به ناشی اکبر تردید شده، چون میدونیم ناشی اکبر در قرن، در واقع اواخر قرن سوم هست این و اوایل قرن چهارم هست. این کتاب به قبل از اون نسبت داده شده، گفته شده که این مان جعفر ابن حرب هست که متوفای در واقع حدود 237 هجری است و اطلاعات داخل کتاب هم کاملا گویای این نکته است که این اطلاعات اطلاعاتی است قدیمی و مربوط است به دوره حضور ائمه و مربوط است به اطلاعات قرن دوم. در این کتاب وقتی که از کیسانی ناشی اکبر به عنوان یکی از متکلمان میشه گفت به یک معنا و بیشتر نگاهش همین مقالات نویسی است، منصوب است به معتزله، اطلاعاتش در همین مقدمه این کتاب هم دوستان بخوان مراجعه کنن هست. در واقع گفته شده که مثلا بیشتر از اطلاعات ما از ناشی اکبر داریم به عنوان یکی از کسانی است که اخبار به اطلاعات خط معتزلی رو نقل میکنه. خط بغدادی نمیدونم این رو. نه بغدادی آیا خط بله خط فکری بغدادی داره نمیدونیم، یعنی به اصطلاح بغدادی بصری، چون در مورد ناشی اکبر عرض کردم یعنی معتزلی نیست که متکلمی که دارای آراء مشخص باشه، یعنی در کتبی که در باب معتزله یاد میکنن از ناشی اکبر به عنوان یک متکلم مستقلی که دارای رأی یاد نمیشه، بیشتر کسی است که شاگردی کرده دو سه تا از بزرگان متکلمان رو اخبار و اطلاعات معتزله رو گزارش میکنه. من برداشتم از شخصیتش به چنین کسی است، شخصی که خودش مستقلن دارای یک فکر و اندیشه مستقل باشه در بین معتزله سراغ نداره. پس اگر بخوایم تقسیم بندیش کنیم که از بغدادین هست یا از بصری، اون چه مهم است که این است که در مقام مقایسه بین این در واقع کتاب و سایر آثاری که بعداً نوشته شده، ما اطلاعاتی که در این کتاب هست رو کاملا یه اطلاعات دست اول میابیم و مربوط است به اون دوره‌ای که تقریبا فکری به نام کیسانیه دیگه کاملا شکل گرفته، شعبه‌های مختلفش در بیرون خودش رو نشون داده. ایشون در تقسیم بندی که از دوره تاریخ انجام میده، گزارشی که از کیسانیه نخستین میگه دقیقا همون چیزیست که مقالات الاسلامیه میگه، همون چیزیست که در المقالات والفرق وجود داره و اون این است که کیسانیه گروهی هستن که در آغاز با مختار هستن، اینها دارای همین فکر مهدویت هستن، بحث وصایت و امامت رو قبول دارن. گزارشی که میده تا میرسه به زمان وفات محمد ابن حنفیه هیچ سخنی از دیدگاه های قلوب آمیز در بین کیسانیه وجود نداره. بعد شروع میکنه میگه بعد از محمد ابن حنفیه کیسانیه سه گروه شدند، یکی از گروه ها رو که نام میبره گروه حربیه هستن که اینا خط قلوب رو دنبال کردند. تعبیرش این است که بعد از اینکه این رو یاد میکنه که اینها سه گروه هستن، به این گروه اخیر رو که حال توضیحاتش دوستان دیگه خودشون جداگانه ببینند، اطلاعاتی که در مورد این گروه یاد میکنه اینجاست که میرسه که ولهاز از سنت من الشیعه عجائب و کثیره و اقاویل و منکره تا ترک نازک ها لا یطول الکتاب بها، یه نمونه های رو ذکر میکنه و بعدن دیگه از این بحث میگذره وارد بیانیه و مغیریه و اینها میشه که دیگه خط کیسانیه بعد از باز حربیه و کربیه است، مربوط به دوره بعدی از این دو گروه میشه. پس ما از این مجموعه اطلاعات کتاب ناشی اکبر حالی یا جعفر ابن حرب هم باز همون اطلاعات تایید میکنیم که در این دوره تاریخی با گروهی سر و کار داریم که حالا بعدها توضیح خواهم داد این بعدها رو به نام کیسانیه خلص یا مختاریه از اونها یاد شده. جالب این است که در بعضی از کتابهای فرق که میتونیم بگیم اطلاعاتش مربوط به همین دوره است گرچه نویسنده او متأخره، اساسا نامی از کیسانیه نیامده و این به نظرم خیلی مهم و جالب هست. کتاب التنبیه و رد ملتی رو که دوستان آشنا هستن، شاید تنها کتاب باقی مانده از خط سلفی در حوزه مقالات نویسی این دوره تاریخی است. یعنی بقیه کتاب هایی که ما الان در اختیار داریم مصادر اصلیش معتزلی هست، حالا یا مثلا بگید شیعی هست که بگیم المقالات و الفرق رو هم ما شیعی حساب کنیم، بقیه آثار این دوره یا توسط خود معتزله نوشته شده یا مصادر اصلی اینها معتزلی هستند. چون اساسا میدونیم مقالات نویسی رو معتزله در قرن دوم آغاز کردن، اینا بودن که به دستبندی گروه ها پرداختن. اما یک کتابی که باقی مانده از این دوره است که مال خط سلفی هاست، این کتاب التنبیه و رد ملتی است. در این کتاب جالبش این است که وقتی میخواد از کیسانی یاد بکنه اصلا اسمی از کیسانی نمیاره و به جای او واژه سبعیه را استفاده میکنه، از واژه سبعیه یاد میکنه به جای کیسانیه. حالا برخلاف خانم وداد القاضی که اینجا که میرسه خیلی میخواد تضعیف کنه این کتاب رو، که این کتاب نه مثلا خیلی هم در همون برهم است، و به نظرم اگه کسی اسناد تاریخی مقالات نویسی ما رو بخونه و البته با عقل سلفی هم آشنا باشه میدونه کتاب از منابع بسیار اصیله، یعنی باید بهش توجه کرد، نه لزوما تأیید کرده، باید به عنوان یک سند تاریخی بهش توجه کرد، چون این کتاب برخلاف خط مقالات نویسی معتزله از این دستبندی های خیلی چارچوبدار پرهیز میکنه، یعنی نمیتونه چه این دستبندی رو بپذیره. معمولا کتاب التنبیه و رد مراجعه آدمایی که ناشی باشن از بیرون نگاه میکنن میگن کتاب خیلی مثلا نامنظمه، مثلا توش بله اختلاط هم داره، اما ویژگیش این است که یه عقل سلفی مستند به منابعی رو که قبول داره و بدون توجه به دستیبندی های فرقه‌ای که خط مقالات نویسی معتزلی ها درست کردن این متن رو نوشته و میتواند این متن برگرفته از ذهنیت سلفی های مثلا قرن دوم و اون دوره‌ای باشد که این جریان های در واقع و همطور قرن سوم که داره مقالات نویسی رشد پیدا میکنه. خب ببینید در کتابی مانند التنبیه و رد وقتی در مورد دستبندی های گروه های شیعی داره یاد میکنه اصلا واژه کیسانیه رو ذکر نمیکنه و به جاش واژه سبعیه رو میاره.
متعصب
چی؟ من عرض کنم عقلیت سلفی هم با پشتش، یعنی بدونیم که یه سلفی اصلا به تاریخ و فکر و اینا چجوری نگاه میکنه، با همون نگاه حنبلی مسلکی افراطی به هر حال تاریخ فکر شیعه رو قرائت کرده. این مهمه که او وقتی به اینجا نگاه میکنه کیسانیه برای او اهمیتی نداره، یعنی ارجاع تفکر شیعه به سبعیه است، یعنی تمام تحولاتی که ما به نام کیسانیه بعدها در آثار میبینیم از دیدگاه او امتدادی است از خط سبعیه و عبدالله بن سبعیه.
این
یعنی اون چیزی که سی اون اهمیت داره حالا چهار فرقه که از سر یه نامه داره همشون توی یک چیزی در حقیقت مشترک همون هم محتویت حالا یا قائل به موت و برگشتند یا نه قائل ایمت یا نه اصلا نه مرگه و بعد حالا برگشتند یا امیال مومنی باشه یا مثلا خامل هزبیه باشه
درست.
این به نظر من این چیزی که هست به نامه که حالا این مرادش این بوده چون سبعی اولین کسایی هم که بحث مهدویت رو پیش میکشن یا حالا بحث اگر این مهدویت حتی اقل بحث صلح جهانی مهدی رو پیش میکشن یعنی عدل رو
در این دوره تاریخیه نه سبعی قبلیه سبعیه که در تاریخ فرق منصوب است به عبدالله ابن سبا اونجا اتفاقا مهدویت بزرگ نیست اونجا وراثت بزرگه نسل بزرگه
نه مهمترین مشخصه سبعیه تو کتابهای فرق اینی که امیرالمومنین یا نمرده یا اگه همون قبل ایقت و خاطره بر میگرد
خب نه این تنها نیست نکته این هست
و همه این در لیقت چیزهایی که ایشون تو این کتاب میگه یعنی چهار در لیقت نام میبره همشون قائل به این رکنن
باش قائلن با قائل هستن
اصلا بچه ممکنش باسی این موضوع اینه که اونهایی هستن که یک دفعه قائل به یک حیاتن یا یک حیات بعد از موت
نه ببینید عرض کردم شما یه عقلیت سلفیه رو شما در نظر بگیرید چون تاریخ رو میخونه سبعیه که اطلاعات و عرشبت که ویژگی هاش در کتب فرق مشخصه یعنی چیزی نیست که قرار باشه در قرن چهارم ملطی بیاد برای ما نقل کنه که سبعیه کیه و اونم وقتی داره سبعیه رو توضیح میده با همون فکر سلفی تند و تعصب آمیز داره از این واقعه حکایت میکنه قطعا در درون فکر سبعی مسئله وصایت هست یعنی هیچ کتابی از کتب فرق نیست که از سبعی یاد کرده باشه و مسئله وصایت مسئله نسل اینا نگفته باشه مسئله براءت رو نگفته باشه که اولین کسی که مسئله رفض رو مطرح کرد عبدالله ابن سبا بود پس ببینید در اینجا اگر مسئله مهدویت بزرگ میشه طبیعی است چون اصلا در این دوره تاریخی است که مسئله مهدویت یک مصداق مشخص عینی پیدا میکنه که بر اساسش فرقه شکل میگیره یعنی علت اهمیت مهدویت اینه که یک گروهی پیدا میشن با تطبیق مهدویت بر یک مصداق خاص نه یک مصداق چند مصداق جریان سازی میکنن طبیعی است که باید مسئله مهدویت خیلی بزرگ بشه من نکته اصلی میخوام چی بگم میخوام بگم برای کسی مانند ملطی هنوز تئوری سبعیه و عبدالله ابن سبا بزرگه اون جلسه عرض کردم دو تئوری برای پیدایش تشیع طراحی شده امروز از اسناد تاریخی هم خواهم گفت دو تئوری طراحی شده یک تئوری عبدالله ابن سبا است و خط سبعیه مذهبی است که بگویند در زمان امیرالمومنین در دوره عثمان این سیاهی اندیشه ها بروز کرد توسط که یه یهودی زاده به اون داستان روایات سیف ابن عمر و خطش تو کل تاریخ و فرق یک جریان دومی پیدا شد که این بعدها دوباره طراحی شد مسئله کیسانی است که بیام این سیاهی اندیشه ها رو به یه گروهی نسبت بدیم که حالا ایرانی هستند یا گرایش اصلی اونها گروه اصلی اونها ایرانی هستند در کوفه هستند با مختارند اینا سرآغاز این اندیشه ها هستند این اون سیاهی اعتقادات اینجا هم داره نسبت داده میشه من عرضم اینه کسی مانند ملطی نظریه ظهور تشیع رو برمیگردون به سبعیه اصلا برای او برخلاف سایر کتب عبدالله ابن سبا و سبعیه مهم نیستن مثال بزنم شما مقایسه کنید کتاب التنبیه و رد رو مقالات الاسلامیین مقالات الاسلامیین پروژش کیسانی است اصلا از عبدالله ابن سبا یاد نمیکنم سبا یک شخصیت کاملا حاشیه است توی فرق اما شما از تنبیه و رد میبینید دقیقا مسئله سبعیه و عبدالله ابن سبا محور تئوری پیدایش تشیعه من از این از کتاب التنبیه و الرد بر اساس انگاری عبدالله ابن سبا و ریشه های سبعی در تشیع داره تاریخ دوره مختار رو هم قرائت میکنه. این است که اصلا لازم نمیبینه در اینجا گروهی به نام کیسانیه رو به عنوان سرمنشأ تشیع نام ببره. من عرضم اینه. بله طبعا در این دوره مسئله مهدویت چون عرض کردم یه جریان اجتماعی درست میکنه بر محورش فرقه شکل میگیره، باید مهدویت اهمیت خودشو پیدا کنه. حالا اگر دوستان برن طبقه بعدی از فرقه نویسان رو نگاه بکنن میبینن که همین ایده و انگاره با یه مقداری دستکاری او انگاره اولیه که عرض کردم که کیسانیه با دو گروه کیسانیه خالص و کیسانیه خط قلوب، این در آثار ملل و نهنگ و فرق نویسان توسعه پیدا کرده با تغییراتی که اونم طبیعی است. بعضی از تغییرات ناشی از انگاره های مذهبی است که دیگه الان بیشتر شده، یعنی کم کم هرچی جلوتر میدیم این خطوط مذهبی و تضادهای مذهبی بیشتر شده، ادبیات و نوع نگاه ها هم بیشتر ایدئولوژیک شده و یه مقداری هم دستبندی ها داره ریزتر و جزئی تر میشه. از این که بگذاریم، همین اطلاعاتی که من عرض کردم شما میتوانید در الفرق بین الفرق بغدادی، در عرشبت که ملل نهل شهرستانی، در الفصل ابن حزم ببینید. یعنی این جوهره که کیسانیه اول و خط کیسانیه که منتقل به ابو هاشم میشه، اینها خط قلوب نیستن و از خط قلوب باید نار تفکیک کرد، در آثار بعدی هم کاملا واضحه.
اولی اعتقاد به رسمت محمد ابن حنفیه رو داشتم
که منظور چیه؟
اون کیسانیه اولیه که
میفرمید چرا؟ رجعت که
قلوب نیست؟
نه رجعت که قلوب
چرا؟ عقایدشی
قلوب عقایدشی قلوب
که غیر از امام دوازده
هم باز میگردن قلوب نیست؟ نه مستان رجعت بازگشت قلوب نیست.
بفرمایید که
قلوب یعنی چی؟
معالات اسلامی
الوهیت قائل نیست.
چرا اون در کوه رضوا زندگی میکنه و یک روزی میاد جهان رو پر از اقلیدات میکنه، همینطور که پر از جوه شده؟ این در عقایدشی مخصوص یک نفر امام دوازده هم این رو به کسی دیگر نسبت دادن
قلوب هست؟ نه قلوب تعریف چیه؟ ای ما امامت رو چرا اون رو میفرمایید؟ حالا امامتی مهمتر از خود رجعته که امامت رو نسبت به عبدالله افتن، امامت با همه اون مقاماتش که اسمت است و علم است و کذا نسبت بین به یه شخص دیگه قلوب میشه؟ قلوب تعریف چیه؟ قلوب تعریفش این است که از ویژگی های الوهی، حالا بعضی خواستن توسعه بدن گفتن ویژگی های نبوی، نبوت به ویژگی های خاص نبوت را به غیر نبی شما نسبت میدید. ویژگی های الوهی اصلش هم اینه، اونایی که معیار اصلی تاریخ قلوب این است که الوهیت نسبت داده بشه، نوعی از الوهیت نسبت داده بشه به یک فرد. اینکه خدا یک کسی رو بعد از مردن بر میگردونه، خب این در قرآن کریم در مورد خیلی کسی
نه برمیگردونه و مهدی همست، نه برمیگردونه
حالا رجعت نیست، این مهدویت
مهدی موعود همست این
نه. نه نه بین رجعت و مهدویت اول تفکیک کنیم. مهدویت همونیست که میفرمایید، یعنی آمدن منجی. در مهدویت اصلا بازگشت نیست، لزوماً نظریه مهدویت بازبسته رجعت نیست. یعنی کسی میتواند قائل مهدویت باشد اما کسی که زنده است اصلا نمرده، رجعت نیست. رجعت معناش بازگشت از موته. پس بین اینا همون خصوص منبر شد، اون کسی قائل به رجعت باشه قائل مهدویت نباشه، قائل مهدویت باشه قائل به رجعت نباشه. این اول روشن بشه. نظریه رجعت که ارتباط به این دوره نداره، اسفق ابن نباته هم بنابر اسناد تاریخی قائل به رجعته و حالا که هیچ کدوم از این در تو خط کیسانیه میتونید بدانید در به قلوب منصوبه. رجعت اتفاقا از اصلا در دوره نخستین قبل از عاشور در دوره معاویه افراد رو به رجعت امتحان میکردن.
رجعتی
که مهدی شیعه هم روزی ملوک هست؟ نه نیست. نه کی از کجا خواه با چه معیاری؟
مهدی موعود شیعه محمد ابن حنفی
هست. قلوب به این؟
حتی اگر بگن مهدی موعود شیعه امام جعفر صادقه.
قلوب به؟ از کجا؟ با چه معیار؟ تعریف کنید قلوب رو ببینید.
آقای کازمپور به عنوان یک متخصص و سرگفتی دار به قضیه قلوب نیست.
حداقل برای که
کتاب قلوب شما نسبت به ما دوری کنم در تقریب
موزه تو نازم شده دو سمه تقریب نظر حالا انشالله اون کتاب قدیمی است، بعدا انشالله ایشون اون کتاب دیگه می نمیسه. حالا
مشخص کتاب قدیمی
شده. بله
زنده بودن و مهدوی اتن قاعده به رجعت لزوماً نیستن، یعنی تو خیلی در اشعار ما میبینیم که اونها میگن 70 سال یا 60 سال از بیعت
زنده است برمیگرده،
یعنی این چیزی که حتما اعتقاد داشته باشن از دنیا رفته باشه و بعد برمیگرده.
از کردم رجعت ممکنه باشه کسی مهدویت قائل نباشه، مهدویت مثل ما الان مهدویت جز مسلمات شیعه است، اما ممکنه مهدویت بزرگان با رجعت همراه نباشه.
اما جزئیات دیگه راجع به مهدویت میگن، یعنی سواشتر و عبرها و نمیدن اون چیزهایی که راجع به مهدویت
میگن
اونها میرسه
در
بودو
نه میرسه نگه
دقیق سو. اگه ما یک نظریه اینجا داشته باشیم که همزمان با ادعاهای ابن حرب اومدن مهدیگراهای کیم کیسانی هم اومدن خودشون رو یه خورده بالا کشیدن، یعنی اومدن به مرور انتظاراتشون از مهدی بالا بردن و بعد اومدن مثلا گفتن شام رو ویران میکنه انقدر میره پایین تا به سنگ سیاه میرسه بعد یه دفعه میره بالا. این
میخوام میدونید اصلا مال کیسانیه نبود، این ملاحمی بود که در بین خود اهل سنت هم رواج داشت.
نه
اصلا قول به ملاحم در زمانی که مختار آمد در کوفه، دوستان موقع اومد در کوفه اصلا مختاری که از ویژگیاش این بود که این ملاحم اینا رو خیلی دوست می‌داشت. بعضی از همین دوره خودمون هم هستن، همش دنبال این بود بگرد دنبال یک کسایی رو پیدا بکنه که اینا آینده خانی میکنه، اخبار آینده بلدن و اینا رو میابرد کنارش. چی؟
نستر آدم حسایی اون زمان
مثلا. نه این اخبار پیشگویی نبود، اینا اخبار و اطلاعاتی بود که گفته میشد از پیامبر اکرم به ارث رسیده. اصلا یکی از علومی که خود محمد ابن حنفیه در همون دوره تاریخی بهش معروف بود و به این دلیل او را ابن الوسی می‌دانستند و می‌گفتن او وارث علم امیرالمومنین، علم ملاحم بود، یعنی اخباری که پیامبر اکرم در مورد آینده جهان و آینده امت به علی ابن ابی طالب گفته، این دست محمد ابن حنفی است. یکی از ویژگان مانده این بود. من عرضم این است، ببینید ملاحم دانستن و ملاحم رو تطبیق کردن یه اصلا کاری به قلوب نداره. تمام اینای در مورد شام و امثال اینها اخباری بود که از تو سنت نبوی خیلی هاشو کعب الاحبار بود، مثل روایت ابو هریره هست، روایت کعب الاحباره نقل شده. ای اصلا این چوز کاری به قلوب نداره، تنها کاری که اینا میکردن تطبیقش میکردن، میگفتن توی مختار که آمدی تو همو هستی که میری سنگ، چون در روایت کهف الاحباره که وقتی مهدی میاد میره سنگهای شام رو، خشتهای دیوارهای شام رو از هم جدا میکنه. این رو تطبیق میکردن به مختار، میگفتن تو همو هستی. و گاهی اوقات مختار هم خودش از همین ملاحم استفاده میکرد برای ایجاد فضای روانی در بین افرادش، حالی شادم مثلا یک کمی اعتقادش، بعض از نارو میگفت. پس ببینید کاری اصلا به قلوب نداره.
نه من میخوام بگم که ما میتونیم در اینجا تو همون مهدویت هم یک تصور قائل بشیم با همین که اونها اول قائل به یک غیبت ساده و بعد یک در غیبت حالا برگشت هستن و بعد کم کم توی زمانهای بعدی یا همزمان با امامت ابو هاشم یا بعد از امامت ابو هاشم
ما من تو آن دارم همین تایید میکنم.
یعنی در حقیقت هی رفتن جزئیات این در حقیقت زندگی مهدی رو بیشتر باز کردن، هر چقدر بیشتر باز کردن به فوق بشری بودن مهدی اضافه شد، یعنی یک حالتهایی که دیگه در حقیقت انسان عادی نیست.
طبیعیست من عرض میکنم، من همین نکته او جلسه به جلسه اینه اطلاعات و اخبار ما از کیسانیه تا زمان فوت محمد ابن حنفی در سال 81 هیچ کدام نشانه ای از قلوب نداره. اون چه دارد تطبیق میراث شیعی و حتی غیر شیعی است بر یه سری اشخاص، یعنی مسئله وصایت، مسئله مهدویت، مسئله غیبت، اینکه بر میگرده از عدل بعضی از این ملاحظه‌ای که شما میفرمایید، مسئله رجعت، اینا تمام فقط تطبیق ایده ها و اندیشه هایی در باور و ذهنیت شیعه، بخش مربوط به غیر شیعه است. یعنی کیسانی ها استناد میکردن، اونایی که به میمار کیسانی که من میگم شیعه اون دوره تاریخی، اینا استناد میکردن به روایات اهل سنت که میگفتن این ویژگی هاست الان تحقق پیدا کرده، این مهدی ابن علی اینجوری میگفتن و مهدی ابن وسیع. پس ببینید اون بحث اثبات اربعه‌ای که بعداً طراحی شد مبتنی بر یه انگاره شیعی بود که به هر حال بعد از اون دوران انقلاب‌های عظیم و سختی‌هایی که بر شیعه و اهل حق میاد، خب شیعه مبتنی بر این روایات اعتقاد به یک نحوه نجات بخشی داشت. شما می‌بینید در بین خود اصحاب بزرگ ائمه هم دائما مراجعه می‌کردن به امام سجاد در اسلام، امام باقر در اسلام، امام سجاد، به امام موسی کاظم، همش دنبال این هستن که اون کسی که قرار است شیعه رو نجات بده و دولت تشکیل بده کیه، دنبال صاحب دولت هم. اصلا این واژه قائم رو ما گفتیم این دو تا معنا داره، دوستان با توجه کنن، یک معنای عامش در ادبیات شیعه تا قبل از که برسیم به امام دوازدهم، قائم یعنی همون کسی که انتظار دولتشو میکشیم. پس ببینید جو عمومی شیعه چنین شرایطی رو داره. اتفاقی تا زمان فوت محمد حنفی میفته این است که گروهی پیدا میشن به دلیل شرایطی که مختار و محمد حنفی دارن و واقعی بعد از عاشورا دارن تطبیق میکنن. من عرضم اینه بیش از این مقدار که تطبیق همین انگارهای کلی است، همین انگاره هایی که قبلا در دوره عثمان نسبت شدن به عبدالله ابن سبا، همونها قبلا گفتن عبدالله ابن سبا و سبعیه، الان دارن میگن در واقع کیسانیه. هیچ چیزی بیش از این واقعا ما در این موارد نمیدیم. هر چه داره اتفاق میفته بعد از فوت محمد ابن حنفی است. من از اطلاعات و اخبار تاریخی و فرق میخوام اینو ثابت کنم، میخوام بگم واقعا اگه کسی به این منابع دست اول رجوع کنه چیزی بیش از این نمیاد. پس ببینید قبل از که مراجعه من در مورد کتب فرق بعدی هم بگم، باز در اونجا هم کسی گمان نکنه، چون یه عبارتی از بعضی از محققان معاصر مطرح شده که سایه در زمینه که گویا مثلا در کتب ملل و فرق بعدی تغییراتی اتفاق افتاده در انگاره تصویر شیعه، اینو ما قبول نداریم. یعنی میگیم حتی کتاب الفرق بین الفرق بغدادی با همه تعصب و واقعا نگاه تندی که اون نسبت به تشیع داره چارچوب رو حفظ کرده، در ملل نهن شهرستانی چارچوب حفظ شده در الفرق. بله اینجا خلط تاریخی داره، گاهی اوقات ادغام های بیجا هست، گاهی اوقات تعداد فرقه ها زیاد شده بدون که هیچ گونه سند تاریخی باشه، اما جوهره بس حفظ شده و اون جوهره اینه که هنوز کیسانیه جریانی است که دارای دو مقطع تاریخی است و دارای دو گروه بندی است، گروه بندی هایی که به قلوب میرسند، یعنی نامی از الوهیت یا مثلا آمدن وحی مطرح است و گروهی که اساساً از اینها سخن اینا میگن بحثشون همون اصول اساسی چیزیست که حالا ما به نام تشیع میگیم و اونجا میگن سبعیه. ببینید مثلا من یه مورد هنوز به قولو فی نما شیطم نرسیدیم،
غیر از ربوبیت هرچه یعنی گفته بشه قولو نیست.
مثلا چی گفته بشه؟
همین که ایشون فرمایند که مثلا هرچه بگیم که کجا میره و پرواز میکنه و
پرواز میکنه، اگه گفتن ها یک کسی قدرت رو داد. مثلا شما اگر فرض کنید یک کسی مثل در مورد حضرت مسیح مثلا گفته میشه آصف ابن برخیا، یه اشاره میکنه زارن نه نبی هم است نه وسیع هم هست، اشاره میکنه تخت بلقیس از اونجا میاره اینجا، میگیم قلوب. بله ممکنه قلوب لغوی باشه، غلا یعنی شخصیت او رو بیش از حدش برد بالا. ما بحث قلوب لغوی که نداریم، چون امروز یه آیت الله هم اینجا نشسته به شما یه علم اضافه نسبت دیدی آیا هم سفرد کنید مشتهد مطلقه در حقش قلوب کرده دید نه آیا مشتهد متجزیه مثلا. به معنای لغوی میگید بله، اما به معنای اصطلاحی کسی اگر بگه آصف ابن برخیا میتواند تخت بلقیس رو در یک چشم هم زدن بیار حاضر کنه، این قلوب قالب قلوب شده. و اون چیزی که اون میگن در ابرها میاد به فلان، اینا روایاتی بودی که حتی اهل سنت نقل میکردن، اختصاصی به ما نداره، بعضیش روایات کعب الاحباره. این چیزی نیست که کیسانی ساخته باشن، بله ممکنه توش رنگامیزی کرده باشن، رنگامیزی کردن، اضافاتی کردن، ولی اصلش این که اون مهدی که میاد دارای این ویژگی هاست هنوزم در میراث اهل سنت هست مراجعه کنه. یعنی ویژگی هایی به اون مهدی نسبت داده شده که شاید ما در کتب شیعه به امام عصر ایسام نسبت ندادیم. بین صحبت در چیه؟ ما الان داریم یه اشاره تاریخی میکنیم، رو الفاظ نمیخوایم بحث کنیم، ما لزومن هم نمیخوایم چیزی رو نسبت بدیم به تشیع، بحثمون تاریخی است. من میخوام بگم کسانی که آمدن کیسانیه رو برابر با قلوب گرفتن، کسی مانند آقای مدرسی طباطبایی و بعضی از مستشرقین دیگر که ایشون از اونها گرفته، که الان میخوام وارد اقوال اونها بشن، این افراد که میگن کیسانیه خط قلوب است و همه این ویژگی ها رو به کیسانی نسبت دادن، این نادرست. خب پس ببینید دوستانم مراجعه کنن، من میخوام سریع بحث رو برسم به اون نتایجی که انشالله بسیارم یه جلسه دیگه این بحث رو دارم میخواد جمع کنم، خیلی موندیم درش. ببینید من فقط این نکته ظریف رو اشاره کنم، باز نویش توجه نمیشه. ببینید کسی مانند ملالحل شهرستانی، حالا الفرق بین الفرق دم دستم نبود اونو نگاه کردم که بیارم اونم بخونم، پیدا نکردم امروز. ببینید وقتی داره شیعه رو یاد میکنه میگه شیعه پنج گروه هن: کیسانیه، زیدیه، امامیه، قلات، اسماعیلیه. تنها فرق شهرستانی با اشعری در مقالات در یک چیزه و اون این است که اشعری روافض رو مقسم قرار داد، امامیه، کیسانیه و اسماعیلیه رو داخل روافض دانست، کنار زیدیه و قلات رو گذاشت. در ملل شهرستانی سه تا اصلا تفکیک شده، اونجا میگیم روافض مقسمند، این سه گروه ازش ناشی میشن، در اینجا این سه گروه مستقیما ذکر شده. و الا اگر شما متخوانی بکنیم این کتاب رو از نظر ویژگی ها هیچ فرقی نمیکنه. شهرستانی وقتی داره شیعه رو معنا میکنه، ببینید چجوری معنا میکنه، میگه شیعه که مقصد همه ایناست، مقصد زیدیه هست، مقصد کیسانی هم هست. میگه شیعه الذین شایعوا علیا رضی الله عنه علی الخصوص و قالوا به امامته و خلافته نصا و وصیتا اما جلیا و اما خفیا، زیدیه و غیر زیدیه. خفی و زیدی ها میگفتن، بقیه میگفتن جلی. و اعتقدوا ان الامام لا تخرج من اولادهی و ان خرجت فبظلمن یکون من غیره او به تقیت من انده. این توجه داره او به تقیت من انده، اشاره داره به کی میکنه؟ به صالحیه داره اشاره میکنه، به سلیمانیه، بطریه، یعنی اسلاف زیدیه. یعنی توجه داره در تعریفش به گونه ای سخن به یک همه گروه ها رو شامل میشه. و قالوا لیست الامامت و قضیتا مصلحیتا تنات و اختیار العامه و تنتسب الامام به نسبه، بل هی قضیت اصولیه و هی رکن الدین، لا یجوز للرسول علیهم اصلاد و یجمعهم القول به وجوب تعیین و تنسیس و ثبوت اسمت الانبیاء و الائمه وجوبا عن الكبائر و الصغائر و القول به توری و تبری قولا و فعلا و عقدا. اینا ویژگی همه شیعه است الا فی حال تقیه و یخالفهم بعض الزیدیه فی ذلک. من توجه داره در این ویژگی گفتیم در دو سه تاش او هم بعضی از زیدیه، نه جارودیه، خط غیر جارودیه زیدیه مثلا با مسئله رفض به این شکلش مخالفه. پس ببینید این ویژگی ها مان کیسانیه هست، مان زیدیه هست، مان امامیه هست. اینو بعدا میاد تقسیم میکنه میگه یه گروهش کیسانی هست. بعد توی کیسانی که نام میبره دوستان نگاه کنن توضیحاتی که در مورد کیسانیه میگه همون عقایدی که عرض کردیم در اینجا هست که دیگه رو من نمیخورم دوستان مراجعه کنن. بله که غالب رجعت هستند، مسئله قلوب رو ایشون ذکر میکنه، یعنی به تعبیر حال میخواد بخونم و یجمعهم القول به ان الدین طاعت رجل حتی حملهم ذالک علی تعبیر الارکان شریعه من الصلاة و الصیام و الزکات، تا اینکه بله و حمل بعضهم علی القول به تناسخ و الحلول، حمل بعضهم و رجعت بعد الموت، فمن مقتصر على واحد معتقد انه لا يموت ولا يجوز ان يموت حتى يرجع و من معتقد حقيقه الامامه الى غيره تا آخر. این دستبندی داخلی مطرح میکنه و بعد شروع میکنه. دسته اول مختاریه هستن. موقع مختاریه رو داره ذکر میکنه در مختاریه بدا هست عرض شود که بله علم ویژه هست، مسئله عرض شود که وصایت هست، اما بله چیزایی که دلالت بر قلوب بکنه در این مورد نمیریم. به هاشمیه اتباع ابو هاشم، یعنی کسانی که بعد از محمد حنفیه ابو هاشم رو به عنوان امام قبول کردن، در اینجا هم باز ما خط قلوبی نمیبینیم. ذکر میکنه تا میرسه به آغاز خط به اصطلاح حربیه که این تقسیمات رو ذکر میکنه که میگه بعد از این اینها تفکیک پیدا کردن به سه یا چهار گروه و افراد رو بیان میکنه. باز ما میگم در همین مصادر دست دوم برخلاف دیدگاه این محققان و معاصر هیچ گونه تعمیمی در نظریه قلات نسبت به همه گروه های کیسانی ها نیست. باز خط قلوب از خط غیر قلوب کاملا در اینجا هم تفکیک شده.
بگه بودن شد اون کیسانی خلص خلصم توش نبود با فرض پذیرش این که مهدویت قلوب باید بچه قلوب نیست.
بله
اون کیسانی خلص که قلوب توش نبود انشعابی از شیعه امامیه بود یا خود اندیشه شیعه امامیه
بود؟ این نتایج بحثمونه. ما اول قرار شد
محل کلام اینجاست، اون کیسانیه که حضرت عالی به عنوان اندیشه شیعی مطرح میکنید و من قائل به قلوب هستم و شما نیستید. خب اون شیعه است یا انشعاب از شیعه است؟
یعنی میخوام من اون چیزی که میخوام بعد تو جمع بندی بگم الان عرض کنم. یک اجمالا گفتم، من عرضم این است ما در این دوره تاریخی با یک تشیع واقعی مواجهیم، تشیعی که اندیشه های شیعه درش رواج پیدا کرده.
شیعه هم کیسانی خلص هستن؟
اصلا چیزی برام کیسانی خلص دروغه. حال من عرض میکنم. پس این رو بذارید من مقدمه این بحث سر تاریخی رو عرض کنم، بعد اینا رو بخونم. ببینید پروژه ساختن کیسانیه به عنوان اولین فرقه شیعه و اینکه بار اعتقادات شیعی رو در تاریخ رو دوش این گروه گذاشتن چند تا رکن داره. ارکانش رو ببینیم، بعد ببینیم این اسناد تاریخی آیا ارکان رو تایید میکنه یا نمیکنه. عرض کردم ما الان با کسانی مواجهیم و داریم بحث میکنیم که میخوان برای پیدایش تشیع پروژه کیسانیه رو مطرح کنن، چون یه بحث ما فرق شناسانی داریم در اون کیسانیه، یه بحث جداست. بررسی کنیم این گروه ریشه هاش. من دارم فعلا از زاویه تاریخ تشیع به این نگاه میکنم. کسانی که ادعا کردن که کیسانیه در اینجا مولد و مؤسس تفکر شیعه است با این مختصاتی که ما میگیم، که حالا بخشش رو هم همین ویژگی های قلوب آمیز رو هم داخل درش میکنن، چند تا پایه نظریهشون داره. یک، اینکه نشان بدهند در گذشته تاریخی توسط بزرگان تشیع، بزرگانی که نامدار به شیعه هستند، هیچ سابقه ای از این اندیشه ها وجود نداره. اینو باید ثابت کنه، و الا اگر قبلا چنین اندیشه هایی وجود دارد و بیان شده، هیچ موضوعیتی نداره که شما کیسانیه رو به عنوان مؤسس تشیع بدانید. یه نکته. نکته دوم، این که باید کیسانیه در اینجا دارای یک انسجام و ارتباط تشکیلاتی مشخص یا لااقل یک گروه خاصی باشن که دارای یک رهبری باشن، یک هدایتی باشن که بشه این فکر رو به اونها نسبت داد و اونو به عنوان یک گروه مؤسس قلمداد کرد. عرض کردم دقیقا هم پروژه ایداند عبدالله ابن سبا ایجاد شد. سبعیه هستن، یه حرکت اجتماعی است، یه هدی هم داره که در واقع اون تئوریسینه. چرا این لازم است؟ این دوستان توجه کنن، برای که اگر شما اینجا هد دوباره پیدا نکنید، یک رهبری اعتقادی اجتماعی پیدا نکنید، از نظر تحلیل تاریخی میتواند تمام این موج فکری و اجتماعی منصوب بشه به منابع دیگه. این دوستان توجه کنن، این پروژه عبدالله ابن سبا بزرگ کردن، یا یعنی میگیم ابو عمرو کیسان بزرگ کردن، این بخشی از این تئوریه. یعنی اگر این نشه این تئوری سوخته است. باید برای اینکه بگید این تشیع ساختگی است و مربوط به بزرگان و اصحاب نیست و ربطی به اهل بیت نداره، باید یه فردی یا یه گروه کوچک شناخته شده ای پیدا بشن که بگید این تفکر مال اوناست، که به دیگران منسوب نشه. ولی شما بگید در کوفه او زمان یه گروه های هستن، با مختارم هستن، اعتقادات رو هم دارن، خب دارن، صبح مازاد دارن. باید بگیم ما یه کسی این فکر رو داره ایجاد میکنه، یه کسی است که داره این حرکت رو موج بهش میده. این است که ما یه فردی رو اینجا میخوایم. تمام کسانی دنبال بحثی کیسانی بودن دنبال اون فرده هم بودن. یعنی در کنار این که بگیم این کیسان چه کسی است، مورخان عرض میکنم دنبال این که این کیسان هم یک رهبری فکری و اجتماعی داره هم بودن، باید یه فردی باشد که مؤثر در این جمع باشه. پس این دو تا ویژگی، یعنی یک عرض شود که باید یک گروه، یک چی اثرم؟ بله گفتم در گذشته تاریخی نیستن. دوم باید یک گروهی باشن که دارای یک رهبری اجتماعی باشن. نکته سوم این است که باید نشان بدیم این فرد و این گروه دارای چنین اندیشه هستند و قدرت نفوذ و تأثیر گذاری رو هم دارن. یعنی می توانند در جامعه شیعی اون روز اونقدر مؤثر باشند که افکار عمومی رو متوجه خودشون بکنن و جریان ایجاد بکنن. این سه تا پایه اگر در نظریه کیسانیه به عنوان مؤسس شیعه توضیح داده نشه، این پروژه شکست خورده است. من بزنم یکی از اینها هم اگر نتونه صاحب نظریه اثبات کنه، کل این پروژه که ساخته شده در تاریخ شاید هزار سال، بیش از 1000 حدود 1100 سال 200 سال بگیم این فروژ دوباره شکست میخوره. کدوم تئوری؟ یه طبیعتاً اونه، اونم جداگانه بس کردیم، اونم همینه، با همین سرو کرد، اونم اونجا عرض کردم. ببینید پس تاریخ باید به ما این سه ویژگی رو بده: اولا نفی اندیشه های گذشته، دوم وجود یک جریان به یک رهبر این حرکت فکری و اجتماعی، و سوم قدرت تاثیرگذاری. یعنی نشون بده اون چرا که در جامعه اون روز داره اتفاق میفته واقعا از در روابط علی معلولی و طبیعی میتواند محصول حرکت این فرد این گروه باشه. ما وقتی به اسناد تاریخ از نظر فرق و مذاهب عرض کردم، فرق و مذاهب در قرائت این دوره تاریخی کاملا گویای این نکته است که اون چیزی که در 200 سال بین سال 60 و 80 داره رخ میده اصلا این ویژگی ها رو نداره. ما در این دوره تاریخی از دیدگاه فرق نویسان نه شخصیت رو میتونیم ممتاز کنیم که این دارایی چه رهبری اجتماعی است، نه فرق نویسان دنبالی هستن که بگن این خط مال یک مثلا حالا گروهی است با یه حرکتی. میگم اسناد تاریخی اونی که نقل میکنن چیزی دلالت بر این نمیکنه. بله فرق نویس ما دنبال این است که نشان بدهد در این دوره تاریخی داره چه اتفاقی میفته. گزارشش چیست؟ گزارشش این است که در این دوره گروهی هستند در کوفه، یک امتداد به ارتباطی با مدینه دارن، اینها دارای این اعتقادند، اینها دارای این اعتقادند. اسامی که بر اینها گذاشته شده به نام مختاریه، من دوره اول دارم عرض میکنم، مختاریه، کیسانیه، در کتب فرق ما هیچ گونه انسجامی نداره. حتی در اسم عرض کردم در اینکه در این دوره تاریخی چه بگیم؟ وقتی نسبت داده میشه به مختاریه، کتب فرق ما اصلا هیچ گزارشی نمیدن و هیچ چیز نشون نمیدن که این مختاریه است که داره این فکر رو ایجاد میکنه. تنها چیزی که وجود داره اینا اطراف مختار هست. مختار داره یه دامن میزنه، از اینا استفاده میکنه. هیچ کتاب فرق نگاری اولیه ما اطلاعاتی به دست ما نمیده که اندیشه های سیمان مختار رو توی کوفه داره تبدیل میکنه. و در کتاب های فرق اولیه هیچ نامی از ابو عمرو کیسان به عنوان رهبر این گروه نیست، هیچ نامی از اینکه محمد ابن حنفی خودش مثلا کسی رو فرستاده یا خودش داری افکار ایجاد میکنه نیست. داریم با یه نگاه کاملا خالی از اطلاعات بیرونی، یعنی شما تمام اطلاعات بیرونی بذارید کنار، این کتاب ناشی اکبر رو بخونید، اصلا نشان نمیدهد که این گروهی دارای این فکر هستن دارای چه این انسجام، دارای چه این رهبری و ارتباطی هستن. فقط گزارش از بله وقتی شما به کتابای بعدی میاید گویا داره این ساخته میشه که حالا من عرض میکنم داره کم کم یه افرادی بزرگ میشن، یه گروهی در حول اون فرد یا اون افراد داره شکل میگیره، این عقاید داره یه ریشه‌ای و یه عقبه‌ای براش درست میشه که از یه جای دیگری داره وارد میشه. ولا ما باشیم به کتاب‌های فرق نویسی این رو عرض میکنم، تأکید میکنم برای که عزیزانمون بررسی کنن اگه خلاف این اسنادی هست مطرح کنن. ما در کتب فرق نویسی اولیه‌مون هیچ نشانی از این ویژگی که من عرض کردم نمیگیم. بله یک گروهی هستن، این گروه داره چه این اعتقادی هم درستن، اما اینکه اینا داره یک رهبری هستن، یک رهبری داره این فکر، این فکر داره تأثیر میگذاره در کتاب های فرق نویسان چه این اطلاعی نیست. مهمتر از کتاب های فرق نویسان
اینکه اینها یک گروه بسیار بزرگ هستن
توی شیعه. بله کاملا نشون میده نه تنها گروه بزرگن، هر چه تشیع در اون دوره هست به همین نام نامیده شده. بله. یعنی کل شیعه یک کاسه شده، اسمش گوشه کیسانیه خلاص.
بله اینها یک
در حقیقت با هم یک ارتباطاتی دارن، در حقیقت تشکیلاتی دارن. این تشکیلات میتونه انقدر قدرتمنده که عباسی ها از اون استفاده میکنن برای
هنوز نرسیدیم به دور عباسی ها.
باید توی این دوره شکل گرفت.
ها بله باید شکل گرفت. بله.
یعنی باید انقدر این گروه قوی باشن، انقدر در حقیقت این گروه شناخته شده باشن که اونها یک پروژه درست بکنن که وسایل عباسی باشه.
ببینید این شاهد به نفع منه که میخوام بعدش استفاده کنم. میخوام بگم این گروهی که در بین سال 60 تا 80 شما هیچ رهبر فکری و اجتماعی براش نام میبرید، چقدر این قدرتمند میشه، با کدام مبنا و زیر ساخت قدرتمند میشه که حتی نه عباسیان، همه بهشون طمع میکنن. یعنی همه طمع دارن که اینها رو جذب کنن. اصلا عبدالله ابن زبیر مختاری که میفرسته کوفه، پیام اصلیش اینه که این ظرفیت بزرگی در اونجا وجود داره، امکان بهره برداری داره، بره از اون استفاده کنه. همه به تشیع اون دوره چشم، عبدالملک بن مروان هم به تشیع اون دوره چشم.
نه، این یک شخصیت
چیه؟ سوال همه
چی رهبر داره این شخصیت؟
چیه؟
خواسته یا ناخواسته؟ به نام محمد برنفیه. اگه این رهبر رو جذب کنن، این رهبر هم سرسخت با کسی بیعت نمی‌کنه. اگه این رهبر رو جذب
کنید
خیلی عظیمی
باهاش
میاد.
نه دو تا بحث شد. یکی اینکه به اعتبار محمد ابن حنفیه میشود خیلی عظیمی رو جذب کرد. بله، هم کاری که مختار کرد، یعنی خلأ رهبری تشیع در این دوره سبب میشود که کسی مانند محمد ابن حنفیه این جایگاه رو پیدا میکنه. اگر نبود خلأ رهبری شیعه، کوفه متوجه کوف تشیع چیه؟ همطور که فرق نویسان ما نقل کرد، از تاریخ هم میخونیم، فرق نویسان ما میگن تاریخ میگوید تشیع در این دوره بعد از امام حسین علیه السلام چشم به یک رهبری دارد که رو هدایت کنه، که قضیه امامت رو برش تطبیق کنه، ارتداد خط امامت. محمد بن حنفیه تنها نامزد این ماجراست، کس دیگه نداره شیعه. این درسته، اما سوال آیا حرکت شیعه چه در کوفه چه در مدینه چه در نصیبین چه در واسط که امتدادش تا شام امتداد فکر شیعی وجود داره، آیا اینها یک رهبر فکری به نام محمد حنفیه دارن؟ این رو تاریخ تایید میکنه. این هیچ کس از محققان در واقع این حوزه تایید نکرده تا الان. همه گفتن اونها از محمد حنفیه استفاده کردن. در مورد محمد حنفیه دو تا قوله، یکی اون که اصلا نسبت به اینا تبری داشته، کاری به کار اینا نداشته، اونا برای خودشون بودن. دوم این است که محمد حنفیه هم منتظر فرصت بوده، هم داره استفاده میکنه از ماجرا، هم سعی میکنه خودشو هزینه این حرکت نکنه. غیر از دو تحلیل هم وجود نداره. کسی نگفته است و نمیتواند بگه در تاریخ که اون چیزی که در کوفه در کنار مختار و اون چیزی که در امتداد تشیع داره رخ میده، اینا مربوط به رهبری محمد بن حنفیه است. پس ببینید این که روشنه، محمد بن حنفیه در کار نیست. نه فرق نویسان و نه تاریخی رو تایید نمی‌کنن. هیچ شاهد تاریخی برای نکته نداره. میگم استفاده محمد بن حنفیه، همراهی او با این حرکت، تقویت غیر مستقیم، اینا درسته و بهره برداره. اما کسی بگه آقا این اندیشه‌ای که در اونجا ایجاد شده مال محمد بن حنفیه است، هیچ کس نگفت.
یه تقریره دیگه هم اینجا ممکنه یا قرائت دیگه وجود داشته باشه، حالا ببینید نسبتش با قرائت جناب عالی چی. حالا جمع‌بندیش میکنم،
جلوتر نمیخوام بریم، ما همین قطعه رو من میخوام جمع کنم که بعد برسیم. نصف
کسانی رو ما دو قسمت تقسیم میکنیم، کسانی سیاسی و کسانی عقیدتی.
خب این تقسیم بندی چیه؟ تعریفش چیه؟
کسانی سیاسی بیشتر به دنبال حکومت بودند، میخواستن حکومت امویان را سرنگون کنند و آموزه هاشون هم حول این محور شکل گرفت، مثل امامت، مهدویت، وصایت و حتی بدا بر از ادهم محور اصلیش همون امامته که سیاسی و قلوب اصلاحی را ما به اینها نمیتونیم اطلاق کنیم. مقطع زمانی هم که برای این کسانی سیاسی قائلیم مرگ محمد حنفیه نیست، مرگ ابو هاشم سال 96. درباره ابو هاشم ابهامات فراوانی وجود داره، اما شاید با قرائن به اصطلاح غیر متنی ما بتونیم ثابت بکنیم که ابو هاشم از همان زمان محمد حنفیه با این کیسانیه ارتباط داشته و بسیاری از آموزه های کیسانیه از طریق ابو هاشم رهبر فکری اینها داخل کیسانیه.
خب این عقاید همونیست که بهش گفته سبعیه،
همین چیزه که فرمودیم وصایت و این چیزه. و یه سری عقایده دیگر که ما هم را تعبیر قلوب در صفات میکنیم، مثل علم ویژه یا علم خاص که داریم در بعضی از مورد که ابو هاشم اینها را ترویج میکرد. و وقتی که ابو هاشم از دنیا میره در سال 96، این کیسانیه به اصطلاح از حالت سازمانی بیرون میاد. امتداد این کیسانیه سیاسی را ما در عبدالله ابن معاویه و عباسیان ببینیم و امتداد فکریشون که دیگه اینجا قلوف پیش میاد و دیگه از ابو هاشم هم فراتر میرن و یه چیزای خودشون اضافه میکنن در حربیه و کربیه و اینها هست.
چرا به اون اول سیاسی میگید؟ من این وصف واقعا نمیدونم.
بخاطر این هدف اصلیشون سیاسی
هست. نه، این هدف اصلی مشخص نیست. همین نکته الان همین رو میخوام بگید.
یعنی همه آموزا، امامت، رسالت، همه اینها سیاسی هست.
قطعا باید سیاسی باشه. یا اصلا تشیع این دوره نمیتونه از سیاست برکنار بشه. اصلا جوهره تشیع از سقیفه شروع شده. اصلا سقیفه خود سیاسیه.
و وقتی عقیدتی میشه قلوب پیش میاد.
نه نه، عقیدتی همه اینا عقیدتیه. آیین که شما قائل به امامت باشید، این امامت رو منسوب بکنید به وساط از پیغمبر، بگید این امتداد خط پیغمبره، امام مهدی است. اصلا این بحث
قابل اثبات نیست
که چی؟
که همه اونهایی که 7000 نفری که گرد محمد بن حنفیه بودن همشون قالب وصایت باشن.
کی میگه هم چیزی؟ آقا شما امروز یه حزب من نشون میده تو حزب اصولگرا و اصلاحی بو همه اینا که میان اینجا رأی میدن همه اعتقاد به این مرام دارن.
اصلا هر اصلا این به نظر هر اکثر اونهایی که آمدن دنبال حکومت محمد بن حنفیه به عنوان یک بزرگ هاشمی که علاقمند بودن به هاشمی ها، الان یک بزرگ هاشمی بیعت نکرده بر خلاف بقیه الان در علم کرده، اینا دورش هستن. اما اینکه اینها قائل به وصایت باشن، قائل در پیغمبر در رجب باشن، این چیزی که شما میگید راجع به شیعه، اینها در اینها قابل اثبات نیست اصلا.
نه ببینید، حالا این بذاریم، این که تعدادشون چقدر، که تاریخ رو نمیگه که
تاریخ
رو
نداره. تاریخ نه داریم چنین تعدادی رو، یعنی اون
تعداد 7000
تا رو حرکت میکنن 4 الی 7000 نفر
بله هست. نه نه، منظورم تعداد کسانی که باور به این اعتقاد دارن. ما اینجا که الان نداریم، اینجا ما هم من میخوام بگم وقتی که نا... توی عبارات نه ببینید
من قائل به عقیده نیستم. من برای دکتر میگم که ما این جمعیتی که دور و بر محمد حنفیه بودند اساسا بر اساس یه تشکیل حکومت بود.
اساسا این اساس چه از کجا دارین میارید؟ وقتی
که وقتی بیعت
وقتی شو... نه ببینید
خود جمعیت بسیار زیادی از دورش فراگیر
میشه، از دوره کی فراگیر
میشه؟
باشه
چه دلیل خب نشون میده اونهایی که قائل به وصایت هستن که با وصایتی با بیعت از بین نمیره.
نه،
اون چیزی که در حقیقت اونها رو دور هم جمع میکنه فقط یه مسئله حکومته. اما وقتی که این مشخص میشه معامله معنویه بیعت کرد با عبدالملک، تعداد
اونها
بسیار بسیار
ریزش میکنه. نه ببینید، این به یک طرفه تاریخ خوندن، بس بذارید یک کمی ما این بحث رو جلوتر ببریم. به نظرم الان داریم جان، من فقط یه نکته میگم برای که این بحث از مسیر اصلیمون جدا نشه، برسیم به این نکات که فرمودید. ببینید آیه دکتر لطفمان، ما یه چیز داریم به نام کیسانیه سیاسی، کیسانیه اعتقادی. کیسانیه اعتقادی و سیاسی فرقش چیه؟ فرقش این است که این میگه وصی پیامبر است، امام است، علم ویژه داره، احیانا اسمت داره. اون میگه نه، روح خدایی در این حلول کرده و از این منتقل شده.
نه، منظورم کیسانی سیاسی اصلا فقط به دنبال حکومت و اینها ابزاره.
نه، این دیگه به نظر نیتخانیه تو تاریخ. یعنی ما دلیل نداریم
که همین را ثابت
که چی
قرار
نه ببینید این که روشنه ما
آموزهای دیگر را کار ندارن.
ببینید ما توی جامعه هستیم داریم زندگی میکنیم در اون دوره تاریخی که اسلام به عقاید اسلامی جوان، یعنی همین عثمانی که اونجوری باش بیعت میکنن در سال سوم حکومت باش چه برخورد میکنن، در سال ششم حکومت چجوری برش میشورن و میخوشنش، باش مخالفت میکنن تا بعدا میخوشنش. اینها حوادث اجتماعیه، ما دنبال این نیستیم که بگیم هر کسی که آمد با علی ابن ابی طالب بیعت کرد قالب وصایت او بود و اون کسانی هم که فرض از علی ابن ابی طالب جدا شدن توی سقیفه اینا همه مخالف با علی ابن ابی طالب بودن. حرکت اجتماعی سیاسی قاعده خودشو داره، تو شرایط قدرت هست، فشار بیرونی هست، مصلحت اندیشی هست. ما نمیخوام بگیم اون کسانی در کوفه 7000 تا 4000 تا بیشتر از اینم گفتن، اینا کسانی هستن که همشون قالب اعتقاداتن. صحبت در اینه فقط، آیا در بین این مجموعه ای که امروز و بعدن میگم به نام کیسانی دارن نامیده میشن چه نوع اعتقاداتی نسبت به امامت و غیر امامت، غیر امامت چرا از خواهم کرد، اینا توحید و عرض و قائل هست. اتفاق نظریه توحید و عرض من محمد بن حنفی هست، اون چیزی که او ازش دفاع میکنه این مسئله هست، توحید و عرض علوی.
یعنی
شما
محمد
عنفیه
با کسانی
یکی میکنید؟ نه با کدام کسانیه؟ من اطفال همین رو میخوام بگم. نه من عرضم این بیدید پس برگردیم. من میخوام بگم مثلا واژه کسانی در اینجا یه واژه غلطه.
ما چی بحث کنیم
الان که ما میگیم آ یه گروهی هستن در بین سال 60 تا 80 اخبار و اطلاعات میگه اینها دارای یک سری اعتقاداتن، بعضی ضعیف بعضی قوی.
ما میگیم
نه همه سیاسی هست،
همه سیاسی
هست. چه مبدعی رو میگه؟ اون کسی کسی اون کسی کسی
اون همه تیمه سیاسی هست. فرق نمیسا ما توجه هست سیاسی سیاس هر چه عقیده به این ها نسبت دادن سیاسی.
یعنی چی سیاسی؟ خب ما
آقا بخت سیاسی
بخت سیاسی نه سیاسی علم ویژه سیاسی برای سیاسی
جنبالم در
راستای ما. ببینید وقت من پس یه نکته پس بزنید مطالب میخواستم بخونم رو بزنید از بیرون عرض کنم. اصلا مختار وقتی در کوفه آمد و مردم رو تحریک کرد و دعوت کرد هیچ کدام از این اعتقادات در مرامنامه مختار و دعوت مختار نبود، درسته؟
من.
اگر سیاسی، یعنی مختار برای تجهیز شیعه کوفه دو سه جمله بیشتر نداره. یک اینکه خونخواهی سید الشهدا، اینکه به شیعه ظلم شده، اینکه رهبری از در واقع اهل بیت حضور داره و ما در با اتکای به اون می‌خوایم این کار انجام بده. همین مقدار برای ابراهیم لشتر همین مقدار کافی بود. برای ابراهیم نشتر که سردار اول سپاه مختار هست همین مقدار کافی است که آیا محمد ابن حنفی یک در مدینه نشسته و از خاندان علی ابن ابی طالب این حرکت رو تایید میکنه یا نمیکنه؟
الان نیت خواهی
دارید بکنید از
ابراهیم مالک
اشتر گیرون
سلسل؟
نه من سند دارم میخونم. من میگم نه نقل کردن دیگه. چی؟
چرا رها کردن آل به مصعب
چی؟
همون ابراهیم ابن مالک اشتر
منافات با ارزمنده نداره.
ببینید شما میبینید برای ابراهیم ابن مالک اشتر من میگم این سه گزینه
من
از کجا میگید؟
نه ببین برای که تو نامشه
از کجا نمیگید؟ شما سیاسی
من اگه الان میخوام ببینید اصلا پس اینو بذار از خارج بگیم پیش از خود نمیگم قدرته نه نشو من میخوام یه ابراهیم نشتر اتفاقا زیر ساختای فکر شیعی داره دارم در پاسو حالا من عرض میکنم نه ببینید چی زیر ساختای فکر شیعی رو عرض میکنم یعنی چی
نه
نه ببینید بذارید نه بذارید من نداره نه نداره پس چرا شما میگید کسانی سیاسی نیاز به امامت و به سایت ابن ویژه دارن؟ وقتی ابراهیم نه اجازه بدید من اینو میخوام بگم شما میفرمایید ابراهیم نشتر یه فرد سیاسی است که هیچ گونه اعتقادات شیعی نداره، درست؟ خب عامل اصلی حرکت مختار ابراهیم نشتر
اعتقادات شیعی سیاسی داره.
سی... سی... من در این قدرت آقا
وقتی میبینه مختار تعمیل میشه
به خیلی خوب احسن. پس بنابراین مختار توانسته فقط با انگیزه سیاسی شیعی به این معنا که فردی از آل البیت وجود داره و میخواهیم خونخواهی سید الشهدا بکنیم، همین مقدار برای قیام مختار کافی است. چیکار رسالت داره؟ چیکار مهدویت داره؟ چرا بخواد علم ویژه ادعا کنه؟ چرا بگی بر محمد ونفی وحی میشه؟ چرا کرسی رو بیاره جلو مردم بگه این کرسی علی ابن ابی طالبه؟ این به مسئله تابوته. حالا میخوریم اینا رو. اگر اینها کیسانیه سیاسی هستن و کیسانیه سیاسی فقط به دنبال قدرته، تاریخ به ما میگه اون چی که مختار رو موفق کرد و پیروز میدان معرکه کرد شخصیت هایی بودن که فقط به این عنوان که آقا خونخواهی سید الشهدا مردی از اهل بیت پشتوانه این قضیه است. غیر از این نیست، تاریخی داره میگه. اگر قرار است تاریخ بخوان خب کیسانیه سیاسی من قبول دارم، تا اینجا شما همراه میشم. کیسانیه سیاسی یعنی کسانی که با اعتقاد به جایگاه اهل بیت و مظلومیت تشیع میخوان حکومت رو به دست بگیرن. این چه ربطی به وصایت داره؟ این چه ربطی به مهدویت داره؟ این چه ربطی به ابن ویژه داره؟ و حالا که هر کسی که از کیسانیه این دوره یاد کرده در کتاب‌های فرق نیامده بر اساس تقسیم بندی سیاسی اجتماعی تقسیم کنه، گفتی اینا گروهی هستن که داره این اعتقادات هستن. پس برای به دست گرفتن قدرت در شیعه اون روز نیازمند به هیچ کدوم از اینا نبود. خب بفرمایید.
بیشترین سپاه مختار را موالی تشکیل میده و موالی هم ایرانیان هستن.
خب
اینا هم بیشتر ظلم اجتماعی دیدن.
خب
و حکومت حضرت علی هم یادشونه که به اصطلاح مساوات و برابری عرب و عجم، و عرب ها خیلی کم به مختار ایمان آورد. بعد که
اینا همش من بحث می کنم.
بله بحث
می کنم. توی مؤلفا بحث دارم. من میخوام برسم به اون نتیجه.
من اعتقاد بنده هم نیست، فقط میخوام نقطه مقابل شما مطرح کنم که بعد هم که مختار کشته شد، اینها به فرمایش شما بی سر موندن و علاوه بر این نیاز بود که عقایدشون جوری
باشه. مثلا مختار توضیح بدین، چون قرار شد یه گروهی باشن که به قصد قدرت آمدن قیام کردن. بهترین مثال تاریخیش خود حکومت مختاره، یعنی اولین قیام موفق شیعی که توانسته بیاد. خب مختار بعد
خود شخص مختار اهل بیت را به عنوان عقیده قبول داره یا به عنوان ابزار؟
نه اینجور بفرمایید، عقیده رو معنا میکنید دیگه. بفرمایید وصایت، امامت، علم ویژه، اسمت.
نگه نبود در زمان مختار،
شما میگید نبود، مقام یه بود. نه پس بیدم بس بفرمایید، پس برگردی فرمای شما. پس کیسانیه سیاسی شما داره این عقاید نبود. شما فرمایید دو گروه داریم، یک کیسانیه سیاسی که اینا غالب وصایت هستن، مهدویت هستن، علم ویژه و
اینا. ما که مختار کیسانی نمیدونیم.
نه
از بعد از مختار شروع میکنیم.
نه زمان مختار چطور؟
هیچی ما کیسانی نمیدونیم.
خب اون اعتقادات که به این عنوان بود چی میدونید؟
اونا اعتقادات سیاسی بودن برای حکومت.
نه بحث وصایت چی میگی؟ مهدویت چی؟
مختار هست؟
بله اصلا مختار با ادعای مهدی ابن الوسی ها بس بیان اونیوا دیتاری
نه امامت اینا را شما چیز
دارم. آقا امامت دنبال بس وصایته اصلا
کربلا آقای دکتر عبدالله دوزوبه میخواستم خاموش کنم، خاموشش نکنی کعبه آتش گرفته به درد من میخوره.
چی؟
عبدالله دوزوبه خواستم کربلا خاموش کنم. خب
که چی؟ ما را چه کار با مختار نداریم؟ اصلا ما کار مختار نداریم. من از روز اول به اینجا گفتم
سر امام حسین رو بهانه قرار داد برای رسیدن به قدرت.
باشه من
بیشتر عقائدش
فرض کنید، فرض کنید چه این بوده، ربطی به بحث من نداره. چطور بفرمایید
یک کیسانی شما دید تقاهی میکنید که این کیسانی برای رسیدن به قدرت نیاز به علم ویژه دارن؟
نه من ندارم آخه شما نه چرا برداشته این آیه دکتر سفری دارن میگن. ببینید من دارم چی میگم. من میخواهم بگویم بذر فکری تشیع با همه این مؤلفه ها قبل از اینکه مختار به کوفه بیاد، قبل از که محمد ابن حنفیه وجهه اجتماعی پیدا کنه، در کوفه و در مدینه وجود داره و شاهد علی ذلک این است که از قرن دوم زور زدن تا نشون بدن اتفاقات زمان عثمان و دعوت به امامت امیرالمؤمنین ریشه اعتقادی داره و ریشهش در عبدالله بن سبا است. عدل و دلیلش و دلائل دیگر که قبلا گفتیم و باز هم داریم که این اندیشه ها ربطی نه به مختار دارد، نه به محمد بن حنفیه دارد، نه به واقعی بعد از عاشورا دارد. اینا اندیشه ها بذرهایی است که به تدریج داره رشد میکنه. رهبری اجتماعی و فرهنگی در این دوره وجود نداره. وقتی شما یه بذر اینچنینی در یه سرزمین بزرگ بدون هدایت و رهبری دارید، در درونش باید انتظار داشته باشید همه چیزم به وجود بیاد. باید بدونید علف هرزم داره، خار و خاشاک هم داره، همه چیز در میاد. اما بذر تشیع با این مؤلفاش ربطی نه به مختار داره نه محمد منفیه داره. و تاریخ تشیع بازبسته شخصیت شناسی مختار محمد حنفیه نیست. اینو بدونیم. تشیعی که ما ادعا میکنیم در این دوره تاریخی وجود داره تشیع اجتماعی است. تشیعی که درش حتما مطالبات سیاسی وجود داره، مطالبات اجتماعی وجود داره، دچار ظلم و قهر شده، همه ایناست. همه سوال اینه، این اندیشه هایی که به نام وسایت، به نام مهدویت، به نام علم ویژه، به نام عصمت و امثال اینها در این دوره تاریخی وجود داره، اینا فقط سیاسیه؟ یعنی هیچ اعتقادی نیست؟
مشروعیت حکومتشون میخواد، برای اینکه مشروع بشه حکومت نیاز.
یعنی احسن خلقش. یعنی احسن، من همینو میخوام بگم. خلق کسی برای مشروعیت خلق نمیکنه، مشروعیت رو بر پای افکار عمومی میاد ایجاد میکنه. اگر در این جامعه اعتقاد به مهدی وجود نداره، شما بیاد بگید آقا محمد حنیفه مهدی است. مهدی کی هستن؟ اول من با توضیح مهدی کیه؟ مختاری که مجموعه حرکتش با تمام فشاش 2 ساله. آقا این باید یه، یعنی باید یه اتفاق فازه. مختار در اولین حرکتش، اول ظهور فکرش که از توی زندان هم هست، بعد که بلافاصله از زندان کوفه آزاد میشه، مسئله مهدویت محمد حنیفه رو مطرح میکنه.
اما مهدی قابل اثبات نیست.
چطور قابل اثبات؟
اصلا قابل اثبات نیست. یعنی اون مهدی که مهدی اصطلاحی باشه،
حالا یه اصطلاحی غیر اصطلاحی باید بگیم.
یعنی مهدی که
مهدی غیر اصطلاحی چیه بفرمایید؟ چون نه داریم بحثا جلو میزنیم، من اینا رو خواهم گفتم.
چی؟
لقب یعنی چی؟
لقب
یعنی هدایت یافته. همه هدایت یافته را من هم هدایت یافته عبدالمجید. این که محمد ابن این که محمد
عثمان مهدی این لقب استفاده.
نه چرا
راشدی مهدی داد؟
نه چرا این
که مهدی حتما اون مهدی که مختار میگه مهدی استدلالی مهدی موعود.
این مهدی کیه؟
این اصلا قبل از
نه نمیگه مهدی موعود.
اگه چنین چیزی بود، همه اون کسایی که همزمان با مختار بودن، دشمنان مختار بودن، ابن زبیر، مروان بن حکیم گفتن آقا این مهدی که این نیست چه؟ مهدی که این نیست، هیچ ما
از کجا میگفتن مهدی این نیست؟
همه اونایی که مختار رو کوبیدن، هیچ وقت بهش نگفتن تو قائل به مهدویت حامل مهدی هستی.
یعنی چی
بود؟
چرا باید بکوبنش؟ چرا باید بکوبنش؟ حالا شما رفتی رو هم مهدی وایسادی. من میخوام بگم نه
مهدی فقط برای
مهدی مال نه مهدی که نمیگه ما تخصص
امامی هم
نیست.
من عرض میکنم
یک تطبیق موقع در آقایس نبویه.
خب مهدی موقع چیه؟ من همین دارم از شما سوال میکنم. پس باید بریم میراث خانی بکنیم. علتی که پس ببینید همون که میگم اصلا در میراث اهل سنت مهدی روشن، مهدی قرار از شخصیتی بیاد سنت پیامبر رو احیا بکنه، سنت پیامبر رو تطبیق بکنه، عدالت رو اجرا بکنه. اینا در واژه مهدی وجود داره. این مهدی نه اسم لغتی که هدایت یافته. الحمدلله همه صحابه موقع هدایت یافتاد بود.
این مهدی همون مهدی که مثلا
بقول لازم نه
فرزادگان معاویه را جو عثمان گفتن.
نه ها
راشدین داریم
ها گفتن
چه؟
نه
ببینید اینها مهدیه مهدیش لقب
این یعنی چه؟ لقب چیه؟
اما من معتقدم در این مختار در تفاصل حکومت که سوار رو این واجه اینها این نشون
نه اسم
آقا
این حرف این که خانم ودادل غازی بذارید من پس بذارم تو جنبندی حرفی که خانم ودادل غازی دن ببخشید جز مزخرف‌ترین حرف هاست. ایشون میگه در دوره مختار 2 ساله 1.5 ساله آخه ای باید یه آدمی یه کمی هم میگه در دوره یک سال و نیمه اول تطور نظریه مهدی نزد مختار، در دوره مختار خود تطور نظریه یک سال و نیمه، آقا باید کسی بداند تاریخ فیگنه چی که در یک سال و نیمی که یک پنج تا جنگ داره اداره میکنه تو این شرایط نظریه مختارم تطور میده. باید این من نزد من توی قصد تطور پیدا کرده، توی جامعه تطور پیدا کرد. یعنی جامعه کوفه او زمان به مهدی داره توی فکر میکنه، میگه نه این مهدی اینجوری خوب است که اینجوریش بکنیم، بعدم به جامعه ابلاغ میکنه. اینا واقعا نظر تاریخیه؟ سراسر هیچ شاهدی نداره، هیچ شاهدی فقط نداره جز همین نکته که شما میخواهید بگید اون چیزی رو که مختار در آغاز به نام مهدی گفت و آمدن گفتن السلام علیکی یا مهدی به محمد حنفی معنای لغویه. نشده باشه یا اول که همین محل بحثه اتفاق زمان مختار ظاهرن ما معتقد زمان مختار نباشه. به هر حال مهدویت در زمان مختار نیست.
اوائل اواخرش
یک سال و نیمه تصور بکنید، یک سال و نیم آیه چیز با تاریخی نگاه کنید. اوائل اواخر
بزرگان شیعه نسبت به این شما شاهد بده
که چی؟
بزرگان شیعه که به هیچ کنوم از دشمنان مختار روی این مسئله تمرکز نکرده.
چرا من؟
آهل به مردگی آهل برمید
خب که نباید تمرکز کنن همطور که شما میگیدی چون قبلا بر دیگران هم تطبیق شده بوده. آقا قرار از رجل من اهل بیتی بیاد دارای این ویژگی ها که پر از عدل بکنه جهان رو، یعنی یه کسی بیاید جامعه اسلامی رو بر اساس سنت پیغمبر اداره کنه، چرا باید اتهام بهش بزنن؟ چرا باید خورده بگیرن؟ شما تو ذهنتون یه چیزی رفته؟ مگه ما میخوایم به این کسی میگوید محمد حنفی یه غیبت میکرد بعد غیبت میاد رو ابرا سوار میشه؟ مهدویت اون زمان در این نبود. زه همه تلاش من اینه که من میخوام بگم اتفاقا در زمان مختار چیزی که به نام مهدویت در شیعه بود خالی از همه این نکات بود. مهدویت عدالت گستر بود. این نداره این اتهام نباید باشه، این تازه برام به عنوان حس با تلقی بشه که یک کسی آمده
عدالت گستری نباید یه وقتی این قبل از اینکه عدالت گستری میکنه کشته بشه.
کی کشته بشه؟
همون مهدی نه قبل از عدالت گستری
هنوز که کشته نشده که
ما یه دین روشو میدرسته برای حبس محمد معنوی تو زمزم تحدید و قصده اینکه این مهدی شما در معرض قتل.
خب بله
اگه این مهدی موجود باشه که حتما عدالت گستری میکنه چطور قبل از اون کشته
بشه؟ حتما چه بحثی است آقا شما نیست آقا شما نبی برازم تصوراتی از اعتقادات شیعه داری قابل بحثه یکی ما با آقای برادرم یه نکته برسیم تو وقت هم فقط یه دو سه نکته میگم تمام بید من
وقتی مختار محمد ابن حنفی رو مهدی معرفی میکنند ابراهیم ابن مالک اشتر مهدی رو مفهوماً و مصداقاً
نمیشناسه. چرا توی وقت اما آش من میخوام بگم شما دوباره رفتی سراغ شخصیت ها. من اصلا معتقدم تاریخ تشیع رو نباید بر محور یک شخصیت های تعریف کرد. سوالم اینه مختاری که میاد توی جامعه اون روز محمد ابن حنفی رو با این اوصاف داره معرفی میکنه قدرت طلب از سیاسی است بلازی که نیستیه؟ چه خوب چه بد یک سیاست مدار برای تجهیز مردم بر آرا و باورهای اونها تکیه میکنه، نمیاد بر باورهای خود شخصی خودش تکیه کنه. همین که میگوید محمد ابن حنفی مهدی است، همین
که مهدی رو نمیشناسند و باید مختار مفهومن و مصداقن توضیح و محرد
واقع... نه مفهومن واقع... مختار واقع نه مختار در زمان که زندانه در منزل داره به صورت محرمانه زندگی میکنه، میخواد مردم رو تجهیز کنه، گروه به گروه یواش یواش میان باش بیعت میکنن، اونجا رو مفهوم مهدی رو توضیح میداره مردم، یا مفهوم روشن برای مردم ربطی به شیعه نداره. باید بدانیم، ببینید ما تاریخ فکر رو با در کنار تاریخ سیاسی
ربطی به شیعه
نداره. چی میگه؟ آقا روایت کعب الاحبار که یعتی من اهل بیتی، این که عدل و ظلم رو اجرا میکنه بعد از اینکه ظلمه، این روایت کعب الاحباره. اصلا کسیر عزه شعرش اینه که قال کهب الاحبار فلان، اصلا استناد میکنه به روایت کهب الاحبار برای که بگه محمد ابن حنفی یه مصداق مهدی است. اما ببینید یه تصوراتی داریم، فکر میکنیم ما مهدویت تا الان هیچ کس از فلان مهدی یه چیز لغوی است، این نیست. اصلا در اون زمان مهدی تولید شد، همطور که میگن به عثمان اطلاق شد در دستگاه معاویه، مفهوم مهدویتی در سنت نبوی بود کاملا پخته و پرورده شد. روایات کعب الاحبار ابو هریره مهدی رو کاملا پروبال داده، ذهن جامعه اسلامی با مفهوم مهدویت آشناست. کافیست برای مختار برای این جامعه شیعه بگم مهدی محمد حنفی است و فقط مهدویت نیست، عبارت میخونیم، فقط مسئله مهدویت نیست، مشخصه های امامت شیعی همه در بیان مختار و اطرافیانش هست.
امامت قبول استاد، اصلا این امامت ما معتقدم ما اصلا چیزی هم سیاسی هم به این معنا هم شاید نداشته، ما دو تا مقص ما هم خلق شده، یکی هواداران محمد ابن حنفی حالا در کوفه و بعد در ادامهشون در مکه که اینها در سال 73 از دورش پراکنده میشن،
نه کاملا بعضی شد
اکثر شد اگه ما از سر بگیریم شد ده دار اینجوری، اینقدر تعداد چند حالا توی این گزارش فرده اینجوری بیاد، اما اگه ما یک عده‌ای داریم که هنوز قائله در حقیقت به امامت محمد بن حنفی میمونن و در انتظار یک دولت، چون اونها میشن در حقیقت چیستانیه بعد از اینکه محمد بن حنفی هم از دنیا میره، بعضشون میان سراغ امامت ابو هاشم،
نه هنوزم ما هنوز تا موقع مرگ محمد حنفی هیچ نشانی از چیزی به نام کیسانیه نداریم. اینم شاهد تاریخی بیاریم.
اصلی ترین نقطه
مقایسه
کیسانیه اینه که
قائلن
به امامت محمد
حنفی. آخه این امامتی پشتوانه نظری میخواد، همجور میگیم امامت، امامتی یعنی چی؟ یعنی مردم انتخابش خلافت، پس وصایته، پس بنابراین قائلن به این که آقا وصایت یعنی انتقال خلافت، اونم به درستی گفتن خلافت اتفاقا، من برسم به اعتقاد عرض میکنم، خلافتی که این گروه از شیعه قبول دارن اتفاقا نکتش این است که هیچ وقت با خلافت سیاسی همراه نیست، یعنی محمد ابن حنفیه را امام میدانند و وصی از لایه امیرالمومنین میدانند بدون که برای اون خلافت سیاسی قائل باشند. یعنی اضافه فرمایید اینا کسانی هستند که قائل به امامت هستند، این امامت رو وراثت از نسل از نسل میدانند، دارای علم ویژه هستند، به نوعی اثبات برای او قائلند، به نوعی اثبات برای او قائلند، تمام اینا هست، این نوع امامت را هیچ ارتباط به خلافت سیاسی نمیدانند، یعنی در فرض نبود خلافت سیاسی امام امام است.
و اونهایی که کیسانیه بودن اینا هستن،
نگیم کیسانیه بودن، بیش کیسانیه کجا بوده؟
هواخواهان محمد بن حنفی که خیلی داشتون هم شیعه بودن، خیلی داشتون شیعه بودن، بعد از اینکه محمد بن حنفی بیعت کرد ازش خارج شد.
نه همون هنوز ما نرسیدیم، هنوز نه ببینید
اگه قائل به وصالت این گونه باشن که نباید ازش خارج کنه.
آقا ببینید قائل به وصالت رو تطبیق چی میشه به عبدالله نفتر؟ قائلن بعد از که باشه برخورد میکنن یه مشکل پیدا میکنن از جدا میشن، یعنی تشخیص میدن که اون مصداقه نیست، رفتن از کنارش جداشتن دلالت بر عدم اعتقاد را به وصایت نمی کنه. اگر ما وصی میدانستیم تا حالا اشتباه میکردیم، حالا جدا شدیم، ما دنبال وصایت محمد حنفی در تاریخ تشیع نیستیم. من
که شما باید شواهدی بیارید که علم ویژه
بله. بله در جامعه
وجود داشته.
ببینید ها میخوایم بگیم در جامعه شیعه، ببینید ادعامون چیه تا جلسه آینده وارد بحث بیشتر بشه. ادعامون اینه جامعه شیعه اون روز با همه طیفاش، دوباره نریم حزب نگاه کنیم، بدنه جامعه شیعه اون روز مجموعه ای از عناصر فکری شیعه رو که نام برده شد در امامت، وصایت، علم ویژه قبول داره اجمالا. الان شرایط جامعه شیعه به گونه ایست که با توجه به شرایط سیاسی یک رهبری اجتماعی میخواد، یعنی باید تطبیق کنه این نظریه رو. عموم جامعه شیعه مصداقی که پیدا میکنن محمد بن حنفی است. حالا پشتش تحریک سیاسی است، طلب قدرت، اینا هیچ کدام ربطی به اصل ما نداره. ما اگر میخوایم اثبات کنیم میگیم شیعه امروز نه کیسانیه میشناسه، نه ابو عمرو، حالا خواهم گفت اصلا شخصیتی است که بتون در این زمینه تأثیری بگذاره، بتون چه جایگاهی داشته باشه، نه مختار داره چه موقعیتی است که بتونه اعتقاد سازی کنه برای جامعه شیعه. این جامعه شیعه اخبار و اطلاع تاریخی میگوید گرانبار از یک سری مجموعه های ایده هایی است که امروز در دست کسانی مانند محمد حنفی است، مختار، دیگران و دیگران داره تطبیق میشه با هر نیتی. پس باید پذیرو اگه دو نکته رو ما ثابت کنیم در اسناد تاریخی کافی است، داشتم اینو عرض میکردم، اون سپای هستی ثابت کنیم، یا ثابت کنیم که عقبه تاریخی داره، قبل از مختار این اندیشه ها قبلا بوده است، تمام پروژه کیسانی میکنه، ثابت کنیم در اینجا اصلا گروه منسجم با رهبری خاصی وجود نداره، تاریخ اصلا از چه چیزی هیچ حکایتی نداره، هرچه از اعتقاد عمومی جامعه است. این مردم کوچه و بازار اصلا که داره این اعتقادات هستند و داره بروز میکنه به شکل مختلفی، و نشون بدیم اون کسانی که در این تئوری به عنوان عوامل تأثیر گذارش یاد میشه اینا اصلا چنین جایگاه تأثیری نداره. اینو فعلا نشون بدیم تو بعدا بریم بگیم بحثای بعدی خواهیم گفت. ببینید پس بحثمون حرکت سیاسی نیست، برای تحریک سیاسی نیازمند چنین اعتقاداتی نیست، گرچه اهل سیاست در این دوره از این اعتقادات استفاده کردن چون بهترین زمینه نفوذ بود، اما برای تحریک سیاسی لازم نبود ما یه مانیفست اعتقادی بدیم تو حرکت سیاسی بکنیم. شاهدش رو خواهم خود، اون چیزی که محرک اصلی مختار در آغاز کار بود نسبت به شیعیان هیچ کدوم از این مؤلفه‌های اعتقادی رو نداشت و به تدریج این مؤلفه‌ها به کار گرفته شد.
همین قضیه رقیب را هم عرض بکنم شما شاید باید تا آینده شد بگیم مثال کارتان قضیه رقیب اینه که ما از نظر تاریخی بعد از حکومت امام علی علیه السلام آزادترین دوره ای را که برای شیعه میتونیم تصور بکنیم فاصله بین مرگ معاویه و اومدن عبیدالله ابن زیاد. اینجا شیعه نشاط فراوانی پیدا میکنه، ارتباط با امامش پیدا میکنه،
نامه یعنی شیعه ای وجود دارد که ارتباط پیدا کنه.
بله شیعه سیاسی، یعنی توی یه ترجیه میگه شیعه سیاسی، شیعه که به امام نگاه میکنه.
بیرون نگاه به چه عنوان نگاه
بود؟ یعنی به عنوان این که بیاد رهبر ما بشه علیه حکومت بنی امیه. یعنی بله
نامه
های محور نمی کنم حالا عرض می کنم نامه های اتفاقه و این محور همه اعتقادات این شیعه امامت، فقط امامت، امام اونا با تعریف سیاسی
دیگه چی باید باشه غیر از امام؟ یعنی چی شیعه رو در این دوره از بقیه چی ممتاز میکنه؟ بیان دارم توحید حرف بزنن یا معاد بگن؟
دارم ادامه میدم. و توی این نامه ها، توی این گفتگوها ما چیزی از وصایت و دیگر مطالب نمیبینیم. یعنی وقتی امام را دعوت میکنن نمیگن شما به عنوان وصی امام علی بیا اینجا، فقط میگن تو بیا امام ما بشه. و حالا من یه جایی میخوام کمک جناب علی بکنم. بنابراین اعتقاد شیعه سیاسی فقط امام، اما
امامه یعنی چی توضیح میخواد؟
امامه یعنی امام مدرسی، حالا
یعنی که بیاد بشه رهبر سیاسی،
رهبر سیاسی امام. بعد از اون این انسجامی که شما میخواید به
بس بدید وسایت نیست، علم ویژه نیست، حکمت نیست، هیچی نیست.
یعنی هیچی توشی نیست.
قرار تشیع سیاسی عبارت باشد اعتقاد به رهبری عادلانه امیرالمومنین.
غیر از این بود تو بنا شد شما شواهد بیارید. غیر از اون جمله
اخیر بله. ما اول بفهمیم. پس بنابراین تشیع سیاسی عبارت شد از این که کسی امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان یک رهبر عادل، نمونه یک رهبر عادل میدانه، میگه من این رهبری رو میپسندم.
نه اصلا کاری به اینا نداره. میگه امام حسین علیه السلام
فرمود
امام ما بشو.
امام ما یعنی چی؟ من تو میخوام یه افتخار بشم. ما تو تاریخ چی؟ من همین دارم عرض می‌کنم دیگه. پس شما تصدیق کنید فرض منو.
بیا امام
باباشو الان،
یعنی این زمینه برای تشکیل حکومت توسط شما حسین علی.
شما کی هستید؟ شما کسی هستید که فرزند شخصیتی هستید که قبلا بابا عادلانه برخورد کرد. ما نمونه حکومتش رو دیدیم، پسندیدیم، میگیم تو که فرزند او هستی و احتمالا همون جوری باید نگاه کنید دیگه، همون سنت رو اجرا کنید، تو بیا بر ما حکومت کنید.
بشاید اینجا
نیست دیگه، خیلی پس میده. من میخوام درست دقیق بگیم بعد کیسانی سیاسی میگه چیز دیگه نشه. پس تشیعی که ما الان داریم اینجا معنا میکنیم، یعنی کس مجموعه ای که اعتقادشون این است که فرزندان علی ابن ابی طالب اینها جای پدرشون میتوانن حکومت عدل برپا کنن، ولی بیشتر از این بریم جلو.
من اینام این مثلا نظامه منسجمی که جنوادی ترسیم میکنید، امامت و وصایت و اینها، اینها چیزی نیست که موالی و ایرانیان بتونن به این منسجم و انسجام در بیارن. حالا ریشش باید از جایی دیگه باشه. حالا من چه کمک جنوالی میکنم؟
نه هم شما نظر خود تو بفرمایید. نه چون من کمک نکنم، اما نظر خود تو بفرمایید. ما اول بفرم شما چی میگی، بعد با هم همراه میشیم.
البته این نظر خودم هم نیست، تبیینه فرضیه.
نه همون نظر که از دفاع میکنی، علما دفاع میکنی، بفرمایید. با هم میخوام ببینیم چیه. من اینو واقعا نمیفهمم. پس تا زمان دعوت از امام حسین علیه السلام، شیعه کوفه تنها چیزی که از امامت میفهمه این است که حسین ابن علی فرزند خوبی برای یه امام عادل بیاد حکومت عدل اجرا کنه، ولی بیشتر. خب بریم جلو.
اما این وصایت و بسنا رجعت و اینها، اینا از جای دیگه نشأت گرفته.
ببین پس سال 60 ما در سال
60 نه، ببین به صورت از امام حسین از سال 61 تا سال 94.
خب میگم پس سال 60 که دعوت میکنه شیعه از امام حسین علیه السلام، هیچ گونه انگاری از وصایت و از علم و اینا نداره.
شما باید ثابت از...
نه اول بفهم مصابت میکنه.
بله.
اول بفهم چی میفرمایی. میفرمایید تا سال 60 که مردم دارن دعوت از امام حسین میکنن، هیچ کدوم از این انگارای امامت نیست. از سال 61 چه اتفاقی میفته؟
خب از سال 61 یک گروه زیرزمینی تشکیل میشه، یعنی بقایای به اصطلاح طرفداران مختار که این رو اسمشون رو نمیدونیم چیه.
نه خودم دوره مختار بفرمایید.
دوره مختار
ما از سال 60 داریم صحبت میکنیم، 61 صحبت میکنیم تا 67.
بله.
که قیام مختار شکست میخوره.
بله.
چه دوره چیه؟ چیه
دوره مختار؟ یه انگاره مهدویتی اینجا هست که میشه ازش استفاده کنی برای تهییج تو.
یعنی هنوز کسی امیرالمومنین رو وصی نمیدانه ها؟
نه نمیدانه.
یعنی هیچ نشانه از این که امیرون وصیه نباشه؟
نه
هیچ نشانه از این که این وصایت هم انتقال فرزندانش پیدا میکنه نباید باشه؟
نه
باید باشه. بله. حال
از این مهدویت که در میان جامعه حال
برادران هم میخنده
خوشش میاد که خوب من نظرش رو طبیعی میکنم.
ایشون میگن ما رو با خودتون داخل بومبست نبدید، ما نمیخوزم. خب حالا بریم جلو. من واقعا میخوام بفهمم خب چی میشه در دوره مختار، چه اتفاقی میفته؟
دوره مختار از مهدویت به عنوان یک آموزه اجتماعی استفاده میشه.
خب این مهدویت کجای شیعه است؟ شیعه ای که فقط امام حسین علیه السلام یه آدم عادی میدونه، یه رهبر سیاسی میدونه، به همون دلیلی که گفتن فرزند علی ابن ابی طالب، بیان بگن آه شما حسین ابن علی رو دعوت کردی، بهش جفا کردی، حالا علی ابن ابی طالب یه پسر دیگه هم داره ها که میتونه نظام عدل اجرا کنه، این کجاش توش وصایته، کجاش مهدویته؟
از کجا داره باشه؟ گره نخورده
میدونم، ولی هست، نمیگم گره خورده، ولی توی ادبیات دوره مختار وصایت هست، اشون خواهیم
ده. نه مهدویت با
تو برش تکیه میشه
پیامبر یا آموزه اسلامی در میان کل مسلمانان هست. اصلا کسانی که میان با علم ادبیات محمد حنفی میشن لزوماً لازمه شیعه باشن.
خیلی بس بسیار. پس بنابراین پس مهدویت در این دوره وجود داره، یعنی این شیعه‌ای که در کوفه هستند می توانست، و این مهدویت هم مال فرزندان علی بن ابی طالب و بن اهل بیت.
نه بالاخره ما باید یکی رو به عنوان مهدی معرفی کنیم.
پس اینم باید ببینید. پس تو نظریه شما، پس نظریه شما مهدی هیچ ارتباط، پس نظریه شما مهدی هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره. اینا ما نشون خواهیم چی؟ بذارید تموم می‌خوام. نه ببینید تو کجا می‌ریم. پس یه مهدی، یه مهدی که به هر حال میاد یه عدل رو اجرا می‌کنه. چیزی هم بیش از این کوفه نمیدونه. خب برین جلو. چون من میخوام مقدمات جلسه بعد بشه برده.
من این مقالی بعد از این که شکست میخوره مختار و به هر حال یه سازمان زمین
پس داشت. در دوره موالی نه بحث علم غیب نه علم ویژه است نه بساط، اینا اصلا تو شیعه حتی تو موالی هم مطرح نیست.
ممکنه مختار ادعا کنه برای خودش،
نه برای خود قبول میشه یا نمیشه؟ برای خودش چیزی ادعا کنه که ذهنیت جامعه هیچ قبول نداره، یا ادعا میکنه مردم هم دورش
نه خودش سینه میزنه، مثلا نامه میدونه خبرهایی میده این کار با استفاده از آموزشی نمیکنه.
نه نه کاری با آموزشی ندارم، میگم جامعه شیعه اون روز موالی یا غیر موالی آیا چنین اعتقاداتی داشته یا نداشته که مختار برای خودش داره ادعا میکنه یا برای محمد بن عبد.
شما نمیتونی ثابت کنی که اینا شیعه.
نه اثباتش بحث دیگری است. سوالم اینه واقعی اول فرضیه بگیم بعد ادله. شیعه پس دوره مختار چه موالی چه غیر موالی اصلا نه قائل به امامت است نه وصایت است نه علم ویژه قبول داره، نه اینکه میشه رو فرض کنید این مثال اینا هیچ کدوم قبول نداره. اگر اسناد تاریخی آوردیم که این اعتقادات در اون دوره وجود دارد و کسانی هستن که اعتقادات رو مطرح میکنن و محل اختلاف هم میشه و مختار هم از این اعتقادات داره استفاده میکنه در پیش برده اهداف خودش، خوب این فرضیه شکست
میکنه.
پس ببینید نه ببینید در نکته دیگه، پس شما فرمودید کسانی سیاسی اونهایی هستن که هم اعتقاد به امامت دارن هم وصایت دارن هم علم ویژه دارن، پس اینا کسانی سیاسی نیست.
خب نه
کسانی سیاسی نه
نرسیدم به کسانی سیاسی که
اینا کسانی سیاسی کسانی ما همین دوران داریم میگیم. پس برام تا زمان مختار هیچ کدوم از این اعتقادات در شیعه نیست.
زمان مختار این نظام قدرت
بگیم راجبه اینکه کسانی زمان مختار وجود اصلا من میگم کسانی بعد از مختار هم نیست. تا زمان فوت محمد حنفی هم من عرض میکنم تا زمان فوت محمد حنفی هیچ اثری نه از کیسانیه نه از کیسان. یعنی چیه تعریف کنید؟
یعنی بی کیسانی
یعنی که یعنی یه گروهی هستن دارای این اعتقادات هستن دارای یک تشکلی هستن نه از بقیه جا
امامت محمد نیستن.
چرا هستن؟ اینا شیعه هستن. اینا جامعه اینا عموم جامعه شیعه اصلا اسم اینا کیسانیه نیست نه هم شیعه هستن. اتهام بالای سرشو سبعی هست مخالفین به اینا بودن سبعیه. اینا میگن ما شیعه علی بن ابی طالب، اینا شیعیان علی بن ابی طالب هستن که دنبال امامت و وصایت هم برای وسیله امام هم علم ویژه قائلن نوعی اسمت قائلن رهبری رو حق به اون میدانند، این حق رو هم به تنسیس میدانند نه به اختیار. این ویژگی هاست.
اینا ثابت میکنه.
بله ثابت میکنه. نمیگیم همه شیعه هایی که اونجا هستن این ما اگر نشون بدیم اندیشه شیعه اون دوره این عقاید درش وجود داره، جامعه شیعه اون دوره اگه این عقاید وجود داشته باشه کافیه. والحمدلله رب العالمین.